من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع بصحة در عبادات و معاملات بود. صاحب کفایه در این بحث در صحیح و اعم فرمود صحت به معنای تمامیت هست که در عبادات و معاملات به یک معنا هست و سقوط اعاده و قضا که فقها میگویند در تفسیر معنای صحت در عبادات و یا موافقت امر که متکلمین در معنای صحت در عبادات میگویند و یا ترتب اثر که در معنای صحت در معاملات گفته میشه از لوازم معنای تمامیت هست. ما عرض کردیم که این فرمایش قابل اشکال هست. وصف تمامیت بدون ملاحظه یک امری مثل ترتب اثر یا استیفاء غرض صادق نیست بر عمل. بله، صحیحی که میگوید وضع شده است لفظ صلات مثلا بر مرکب صحیح، واقع صحیح را میگوید نه عنوان صحیح را. واقع صحیح می تواند همان اجزا و شرائط باشد، یعنی نماز با وضوء و تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود با استقبال قبله و سایر اجزا و شرائط که لحاظ شده است لفظ صلات بر آن وضع شده. اما این که بگیم هاذهی صلاتون صحیحه، هاذهی عبادتون صحیحه، بدون لحاظ ترتب اثر و یا تحصیل غرض این عنوان صادق نیست. و این که مرحوم صاحب کفایه فرمود که سقوط وجوب قضا و اعاده و یا موافقت امر از لوازم صحت و تمامیت هستند، که البته در بحث اقتضاء النهی للفساد صریحا فرموده است که صحت و فساد امران اضافیان که به لحاظ اثر صادق هستند، که هذا عمل صحیح ای ترتب علیه الاثر او فاسد و ای لیس یترتب علیه الاثر، به نظر ما سقوط وجوب اعاده و قضا نه جزء معنای صحته نه لازم معنای صحته، و همینطور موافقت امر. چرا؟ برای این که ما در فقه مواردی داریم عمل صحیحه، در این حال وجوب اعاده و قضاء داره به عنوان وجوب عقوبتی. مثلا کسی که قبل از وقوف به مشعر در حج مرتکب جماع بشه، در روایات داریم علیه الحج من قابل، و حتی تعبیر شده است که حجه فاسد، اما در صحیحه زراره سؤال میکنه از امام که این حج اول را که تمام میکند و واجب است تمام کند، سال بعد هم حج به جا می آورد، کدام یک از این دو حجت الاسلام اوست و دیگری عقوبت است؟ حضرت فرمود الاولا حجته و ثانیته عقوبه. صریحا صحیحه زراره فرمود همین حج سال اول که ما تعبیر کردیم فاسد است، همین حج حجت الاسلام است، فساد عقوبتی دارد نه فساد حقیقی. پس این که تعبیر می کنید که صحیح آن است که وجوب اعاده و قضا نداشته باشد، چه بسا یک عملی صحیح است از نظر فقهی ولیکن وجوب اعاده عقوبتی دارد. مثال دوم هم بزنم، در نماز در لباس نجس نسیانن، مشهور میگن که نماز باطل است. آقای سیستانی بر اساس موثقه سماعه استظهار کردند که این نماز صحیح است، و اگر در نسیانش و منشأ نسیانش کوتاهی بوده است، وجوب عقوبتی اعاده دارد، چون در موثقه سماعه فرموده است که یعید صلاته و انما جعلت له الاعاده عقوبتن لنسیانه کی یهتم به شیء. ولذا ایشان فرموده است دو نتیجه از این موثقه میگیریم: یک، اگر تقصیر نکرده بود، کوتاهی نکرده بود در تحفظ بر این که لباسم نجس است، نیاز به اعاده ندارد، چون مورد روایت این است که عقوبتن لنسیانه کی یهتم به شیء است، اما اگر مکلف اهتمام داشت بدون کوتاهی کردن دچار فراموشی شد، اون که مصداق این موثقه نخواهد بود. اختصاص دارد وجوب اعاده به کسی که تقصیر بکند، کوتاهی بکند و به خاطر کوتاهی دچار فراموشی بشود. مطلب دوم که استفاده می کنیم این است که این نماز صحیح است. امام جماعت می دانید که فراموش کرد و در لباس نجس نماز خواند، به او اقتدا کنید، نماز او صحیح است. نماز قضا می خواند از طرف پدر شما، ذمه پدر شما فارغ میشه با همین نماز در لباس نجس نسیانن. پس میبینید گاهی وجوب اعاده هست اما در این حال عمل صحیحه و این وجوب اعاده وجوب عقوبتیست. پس باید اگر میخواهید بگویید سقوط اعاده و قضا لازم معنای صحت هست و یا مقوم معنای صحت هست، بگویید سقوط وجوب غیر عقوبتی نسبت به اعاده و قضا، این لازمه صحت هست در عبادات. ولیکن باز شما باید صحت در معاملات رو هم در نظر بگیرید، یک معنای جامعی بکنید برای صحت یا یک لازم جامع صحت در عبادات و معاملات رو بیان کنید. وجوب عاده و قضا در خصوص عبادات هست، در خصوص تکالیف هست، اما موافقت با امر که متکلمین گفتند معنای صحت عبادات هست که اون هم فقط صحت در عبادات رو بیان میکنه و صحت در معاملات رو توضیح نمیده، اونم به نظر ما درست نیست. چرا؟ برای اینکه گاهی ما امر نداریم، مثل اتمام فی موضع القصر ان جهل بالحکم، امر ندارد ولی صحیح است. موافقت امر نیست چون امری ندارد این نماز تمام برای مسافر، ولیکن شارع فرموده است که من اتم فی موضع القصر جهلا فلا اعادت علی. ما صحت در عبادات رو به این معنا میدونیم که عمده غرض مولا با این عمل حاصل بشه، ولو بعض غرض مولا حاصل نشه الا این که شارع امر به تحصیل اون غرض باقی مونده نداره، یا چون امکان تحصیلش دیگر نیست، یا شارع تسهیلا دیگر از مکلف نخواسته است تحصیل اون غرض را. اتمام فی موضع القصد صحیح است چون عمده غرض مولا را در نماز استیفاء میکنه، کاشفش روایاته، اما وقتی میگیم نماز تمام فی موضع القصر ان جهل بالحکم صحیح است و لذا به تعبیرهای سیستانی اگر امام جماعت از روی جهل به حکم نماز چهار رکعتی میخواند با این که به نظر شما وظیفش نماز دو رکعتی است، شما میتوانید به او اقتدا بکنید، نماز او صحیح است. کاشف از این صحت روایاته، ولی معنای صحت عبارت از در عبادات عبارت است از تحصیل عمده غرض مولا، ولو بخشی از غرض مولا تحصیل نشه، ولیکن شارع لازم نداند تحصیل اون غرض باقی مونده را. حالا یا ممکن نیست تحصیل او دیگر که فرض صاحب کفایه است، یا ممکنه ولی شارع واجب نکنه تحصیل اون غرض باقی مونده را. اما وقتی میگن صحیح، نه اینکه یک عمل فاسدی است که مجالی برای تحصیل ملاک نگذارد، فسیف زیعت لبن بشود، اون صحیح نیست، فقط مفوت غرض مولاست. اما صحیح ظاهرش اینه که مهم و عمده از غرض مولا را استیفا بکنه، به نحوی که دیگر اگر غرض باقی بماند هم لازم التحصیل نباشد. این در عبادات. البته عبادات هم گاهی واجب است گاهی مستحبه، صحت عبادات مستحبه اونم به معنای تحصیل غرض مهم مولاست، به نحوی که دیگر غرضی که امر به استیفاء آن داشته باشیم ولو امر استحبابی نداشته باشه. در معاملات صحت معامله غیر از ترتب اثر متوقع بر آن معنای دیگه ای نداره. پس صحت یک امر نسبی است، به لحاظ ترتب اثر است، ولی صحت در معاملات به لحاظ اون ترتب اثر متوقع است که حکم وضعی است، مثل زوجیت در عقد ازدواج، ملکیت در عقد بیع، و در عبادات اون ترتب اثر یعنی استیفاء عمده غرض مولا. این چیزی است که به نظر ما میاد. راجع به این که اسماء عبادات و معاملات وضع شدن برای صحیح یا اعم، مشهور قائلن که وضع شدن برای صحیح. مرحوم شیخ انصاری فرموده که شرایط خارج از نزاع اند، فقط اونی که قائل است به وضع این اسماء عبادات و معاملات برای صحیح، اون مرکبی را که واجد جمیع اجزا هست لحاظ میکنه، کار ندارد که واجد شرایط هم هست یا نیست. نماز بی رکوع مسمای صلات نیست، اما نماز بی طهارت این مسمای صلات هست. چرا؟ مرحوم شیخ انصاری که در مطارح الانظار نظر ایشون رو نقل کرده فرموده به خاطر این که شرایط در رتبه متأخره از اجزاء هم، اجزاء مرکب به منزله مقتضی هستند برای ترتب اثر. طبیعی است که شرط رتبش از مقتضی متأخره. مقتضی در احتراق قطنه مثلا ناره، شرط نزدیک بودن قطنه از به نار، رتبه این شرط متأخر از رتبه مقتضی است، چون شرط یعنی این که چیزی دخیل باشد در فعلیت تأثیر مقتضی، چیزی که دخیل هست در فعلیت تأثیر مقتضی و اون میگن شرط. نزدیک بودن پنبه به آتش این دخیل است در فعلیت تأثیر آتش در سوزاندن پنبه، ولذا میگن اقتراب القطنت من النار شرطون، چون دخیل است در فعلیت تأثیر نار در احتراق قطنه. پس شرط متأخر است از مقتضی. اجزاء نماز مقتضی هستند برای تحقق اثر که انتهاء عن الفحشاء والمنکر است. شرائط نماز متأخرند از این اجزاء، تأخر شرط عن المقتضی. پس محاله که بیایند شرط را با جزء در کنار هم در رتبه واحده در مسمای صلات لحاظ کنند، چون این مستلزم این است که شرط را که متأخر است از جزء بیایند با جزء در رتبه واحده قرار بدن. این خلفه. خب این فرمایش مرحوم شیخ انصاری علام نسب الی فی مطاره الانظار درست نیست. اولا ذات شرط که متأخر نیست از ذات مقتضی، شرطیت شرط متأخره، تأثیر شرط متأخره نه ذات شرط. مثلا شرط سوزاندن آتش جفاف قطنه است، جفاف قطنه شرط است برای سوزاندن آتش نسبت به این قطنه. جفاف قطنه که ذاتاً متأخر نیست از وجود نار، تأثیر این جفاف قطنه در این که فاعلیت آتش رو کامل بکنه، تام الفاعلیه بشه آتش، یا قطنه تام قابلیه بشه، تأثیر این شرط در تام الفاعلیه بودن آتش یا تام قابلیه شدن قطنه، این متأخر است رتبتن از وجود مقتضی. جفاف قطنه خب تأخر رتبی ندارد از آتش، ولذا گاهی بدون او هم موجود می شود. در خود نماز خب شرط نماز استقبال قبله است، طهارت. ممکنه ما طهارت داشته باشیم، استقبال قبله هم داشته باشیم، نماز نخونیم، تأخر نداره شرط از وجود اجزا و وجود مقتضی. ولذا میتونه هر دو در کنار هم در مسمای نماز اخذ بشه. شرط به ما هو مؤثران فی تمامیت فاعلیت المقتضی ولی متأخر از وجود مقتضی است. اول باید مقتضی رو فرض وجودش بکنیم، بعد بگیم این شرط در تمامیت فاعلیت و مؤثریت این مقتضی نقش داشت. اما ما ذات شرط رو نگاه میکنیم. ثانیاً چه اشکالی داره متقدم و متأخر رتبی داخل در یک مسما بشن؟ شما میگید هفته، خب یک شنبه از شنبه تأخر رتبی دارد، ولی همه در مسمای اسبوع اخذ شده، چه اشکالی داره؟ پس این فرمایشه مرحوم شیخ تمام نیست. مرحوم نائینی فرموده که من چیز دیگه میگم. مرحوم نائینی فرموده من چیز دیگه میگم. من میگم اجزا داخل در مسمى، شرائط هم داخل در مسمى، اما قصد قربت، قصد وجه، که مثلا نماز بخوانیم به عنوان اینکه واجب است، اینها خارجن از نزاع. و همینطور عدم ابتلاء به مزاحم نماز در وقت وجوب ازاله، اگر کسی گفت باطله، واجب بود ازاله نجاست از مسجد، یکی رفت نماز خون، این نماز اگه گفتیم باطل است، ولی قطعا در مسمای صلات عدم ابتلاء به مزاحم اخذ نشده، حتی اگر صحیحی بشیم. صحیحی میشیم اما معتقدیم نماز بی قصد قربت هم مسمای صلاته، نماز بی قصد وجه هم مسمای صلاته، نماز مبتلای به مزاحم هم مسمای صلاته. چرا؟ برای اینکه اول باید امر به صلات بشیم تا بعد بحث اشتراط قصد قربت مطرح بشه، اشتراط قصد وجه مطرح بشه. چرا؟ برای اینکه قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، قصد وجه یعنی قصد امتثال امر وجوبی، مثلا قصد امتثال امر در طول وجود امره، از انقسامات ثانویه واجبه، یعنی اول باید وجوب بیاد، بعد از این که وجوب آمد روی نماز صبح مثلا، این نماز صبح تقسیم میشه به نماز صبح به قصد امتثال امر، نماز صبح بدون قصد امتثال امر، نماز صبح با قصد امتثال وجه وجوب، نماز صبح بدون قصد امتثال وجه وجوب. و الا قطع نظر از امر نماز صبح، مگر نماز صبح میتواند تقسیم بشود به نماز صبح با قصد امتثال امر و نماز صبح بدون قصد امتثال امر؟ امری نیست تا ما بخوایم تقسیم کنیم نماز صبح را به دو قسم. ولذا اول باید امر به مسمای صلات بشه تا بعد تقسیم بشه این مسمای صلات به مسمای صلات با قصد امتثال امر، مسمای صلات با قصد امتثال وجه و هاکذا. و مرحوم نائینی فرموده چون محاله قصد امتثال امر در متعلق امر اول اخذ بشه. حالا باز صد رحمت به مرحوم نائینی که میگه اون امر اول که میگه سله در متعلقش محاله قصد امتثال امر اخذ بشه، چون قصد امتثال امر در طول امره، نمیتونه در متعلق این امر اخذ بشه. این خلفه، چیزی که در رتبه متأخره از امر محقق میشه بخواد در متعلق امر که رتبه متقدمه بر امر اخذ بشه. مشهور مثل صاحب کفایه که از این شدیدترن، چون مرحوم نائینی میگه امر ثانی بیاد، امر اول مهمله، در متعلق امر اول قصد امتثال امر که معنای قصد قربت است عقد نشده، اهمال داره. امر ثانی میاد میگه واجب است نماز بخوانی به قصد امتثال اون امر اول، مشکل حل میشه. به این میگه متمم الجعل. مشهور که همین رو هم قبول ندارن. مشهور میگن اصلا نه به امر اول نه به امر دوم، به هیچ امری نمیشود قصد قربت را یا قصد وجه را در متعلق وجوب اخذ کرد، بلکه یک واجب عقلی است. از باب لزوم تحصیل غرض مولا، عقل میگه باید قصد قربت بکنی در عبادات. خب دیگه چه معنایی داره ما قصد قربت رو در متعلق امر که محال عقص بشه، حالا یا مطلقا یا در امر اول که مرحوم نائینی میگه، دیگه چه معنایی داره در مسمای نماز عقص کنی؟ خب امر اول میخواد به مسمای صلات تعلق بگیره. اینم از اون مواردی است که به نظر مشهور نماز بدون قصد قربت موافقت با امر هست ولی صحیح نیست. اینم توجه داشته باشید. خب بعد مرحوم نائینی فرموده که بحث ابتلاء به مزاحم هم همینه، معنا نداره که در مسمای صلات عدم ابتلاء به مزاحم عقص بشه، چون اول باید امر به صلات بیاد تا فرض تزاحم بشه با امر به ازاله نجاست از مسجد. امر به صلات نیومده که فرض تزاحم نمیشه کرد. پس تزاحم در طول امر به صلاته. وقت شما میخواهید در متعلق صلات اشراب کنید این مطلب را که مسمای صلات اون نمازی است که مبتلا به مزاحم نیست، این محاله. خب انصافا این فرمایش ایشون در بحث قصد قربت و قصد وجه صحیحه. کسی که میگه قصد قربت محاله در متعلق امر اخذ بشه، حالا یا در متعلق امر مطلقا یا در خصوص متعلق امر اول، خب چجور میخواد توجیه کنه خطاب امر به صلات را در آیات و روایات؟ غرض صحیحی اینه که یک معنایی بکنه برای این اسماء عبادات که بتونه متعلق امر باشه، نه اینکه فقط تو ویترین بگذاریم در موزه ها. صحیحی میخواد یه معنایی بکنه که بتونه متعلق امر باشه. خب وقتی نمیتونه نماز با قید قصد قربت متعلق امر باشه، چه معنا داره که لفظ صلاتو بر این وضع کنیم که هیچ وقت نمیتونه متعلق امر باشه؟ اما راجع به عدم ابتلاء به مزاحم فرمایش ناینی درست نیست. چرا؟ برای اینکه آقا چه اشکالی داره در متعلق امر به نماز که گفت اقم الصلات شارع اشراب کنه، این مرکب مشروط به عدم نهی از ضد آن. لفظ تزاهم رو چرا مطرح میکنید؟ بگید مسمای صلات عبارت است از این اجزا با یک شرط، مشروطاً به عدم نهی عن ضدها. تمام شده را. لفظ صلات رو وضع بکنه بر این مرکب عبادی، بر این مرکب به شرط این که نهی از ضد آن نباشد، نماز در وقت وجوب ازاله مسمای صلات نیست، چون یک عملی است که مقرون است به نهی از ضدش، مقرون است ببخشید به امر به ضدش. امر به ضدش وقتی بود، پس نماز میشه لفظ صلات اسم برای مرکبی که مشروط است به عدم الامر به ضده. این هیچ محذوری نداره. کلام واقع میشه در جامع صحیحی و عمی انشاءالله فردا.